با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع می‌کنیم. فصل 3 قسمت اول مقدمه. ما تا این مرحله از مطالعات با درک وسیعی از خداوند و نحوه عمل کرده وی آشنا شدیم و در طی این مسیر موارد ابهام در این زمینه را از میان برداشتیم. اینک می‌خواهیم با دیدی مثبت‌تر و با انجام فرامین وی به چیزهایی که خداوند به دوستداران خود وعده داده است، یعقوب 1:12 و 2:5 نگاه کنیم. یوحنا 14:15. وعده‌های خداوند در عهد عتیق چیزهایی است که امید واقعی مسیحیان را در بر می‌گیرد. پولس در محاکمه‌اش راجع به اجر آینده و اینکه آماده است که همه چیزش را برای آن از دست بدهد صحبت می کرد. ولی این همه تهمت که به من زدن به این علت است که من در انتظار انجام آن وعده‌ای می باشم که خدا به اجداد ما داده است. همین امیدی که آن را در من محکوم می کند. اعمال رسولان 26:6-7. او اکثر زندگیش را به موعظه گذرانده بود. ما برای همین به اینجا آمده ایم تا این پیغام را به شما نیز برسانیم و بگوییم که خدا عیسی را زنده کرده است. این همان وعده است که خدا به اجداد ما داد و حالا در زمان ما به آن وفا کرده است. اعمال رسولان 13:32-33. پولس توضیح می‌داد که باور داشتن آن وعده و امید احیای مردگان ظهور دوم مسیح برای قضاوت و ملکوت خداوندی را در دلها زنده می‌کند. اعمال رسولان 24:25 و 28:20-31. ببخشید. مصادیق بارز فوق این افسانه را که عهد عتیق فقط تاریخی بی هدف از اسرائیل است و راجب به زندگی ابدی صحبت نمی کند از بین می برد. خداوند 2000 سال پیش به طور ناگهانی تصمیم نگرفت که از طریق مسیح به ما زندگی ابدی عطا کند، بلکه خداوند این قصد را از اول داشته است. وعده این زندگی جاوید را خدا حتی پیش از آفرینش جهان داده بود و برای همه ما مسلم بود که خدا هرگز دروغ نمی گوید. اما در زمان مناسب خدا این وعده را در پیغام نجات بخش انجیل آشکار ساخت. تیتوس 1:2-3. این کلمات حیات بخش از جانب خدا آمد و خود را بر ما آشکار فرمود. اول یوحنا 1:2. با توجه به اینکه خداوند از ابتدا قصد اعطای زندگی ابدی به مردمانش داشته، امکان ندارد که وی در طی 4000 سال که با مردمانش سر و کار داشته و در عهد عتیق به صبر رسیده است، در این مورد سکوت اختیار کرده باشد. در واقع عهد عتیق پر از پیشگویی‌ها و وعده‌هایی است که هر کدام جزئیات بیشتری از این امید را که خداوند برای بندگانش مهیا کرده نشان می‌دهند. به همین دلیل است که درک وعده‌های خداوند به پدرهای یهودیان برای رستگاری من حیاتی می باشد و این تا حدی است که پولس به ایمان آورندگان افسوس یادآوری کرد که قبل از اینکه این چیزها را بدانند کاملا جدا از مسیح زندگی می‌کردند و دشمنان فرزندان خدا بودند و هیچ یک از وعده‌های امیدبخش خدا شامل حالشان نمی‌شد. آنگاه گمراه و بی خدا و ناامید بودن. افسسیان 2:12. با این حال بدون شک آنها فکر می کردن که باورهای غیر مسیحیانه قبلیشان هم به آنها امید می داده و خدا را به آنها معرفی می کردن. ولی اهمیت نشناختن وعده های خداوند در عهد عتیق بسیار جدی است و در واقع به معنی نداشتن امید و بدون خداوند ماندن در دنیا می باشد. به یاد آوری که پل چگونه امید مسیحیت را به این شکل توصیف نمود. آن وعده‌ای که خداوند به اجداد ما قوم یهود داده است، اعمال رسولان 26:6. این واقعیت که تعداد کمی از کلیساها به این قسمت‌های عهد عتیق تأکید می‌کند در حالی که باید عکس این باشد بسیار غمناک است. مسیحیت به یک مذهب بر اساس عهد جدید و حتی بدتر از آن بر اساس تعداد کمی از آیات عهد جدید تنزل یافته است. مسیح مشخصاً بر گرایش صحیح تأکید کرده است اگر به سخنان موسی و انبیا توجهی ندارند، پنج کتاب اول که وی نوشته، حتی اگر کسی از مردگان هم نزد ایشان برود، به سخنان او توجه نخواهد کرد، به راه راست هدایت نخواهد شد. لوقا 16 باب 13. فکر عادی ممکن است به این نتیجه برسد که ایمان به رستاخیز مسیح کافی می باشد، ولی مسیح گفته است که بدون درک قوی عهد عتیق امکان اجرای این امر به صورت کامل وجود ندارد و عقیده مسیح سقوط باور حواریون بعد از مصلوب ساختن مسیح به خاطر عدم توجه کافی آنها به عهد عتیق بوده است. آنگاه عیسی به ایشان فرمود: چقدر شما نادان هستین، چرا اینقدر برایتان دشوار است که به سخنان انبیا ایمان بیاورید؟ آیا ایشان به روشنی پیشگویی نکردند که مسیح پیش از آن که به عزت و جلال خود برسد میبایست تمام این زحمات را ببیند؟ سپس تمام پیشگویی هایی که درباره خودش در تورات و کتاب های سایر انبیا آمده بود برای آنان شرح داد. لوقا 24 باب 25 و 27. توجه داشته باشید که وی چگونه بر نحوه صحبت کردن تمامی عهد عتیق از خودش تاکید می کند. این چنین نبوده که حواریون هرگز کلمات عهد عتیق را نخوانده و یا نشنیده باشند، ولی قاعدتا هیچگاه آنها را عمیقا درک نکرده و در نتیجه نتوانستند به طور واقعی آن را باور نمایند. بنابراین درک صحیح کلام خداوند و نه فقط خواندن آن برای پیشبرد یک ایمان واقعی ضروری می باشد. یهودی ها در رابطه با خواندن عهد عتیق شدیداً متعصب بودند. اعمال رسولان 12:15 باب 21. ولی از آنجایی که ربط آن را به مسائل مسیح و انجیل درک نمی کردن، به آن باور واقعی نداشتن و بنابراین مسیح به آنها گفت: شما حتی به موسی ایمان ندارید، چون اگر داشتید به من هم ایمان می آوردید. برای اینکه موسی در کتاب تورات درباره من نوشته است و چون نوشته های او را قبول ندارید، به من نیز ایمان نمی آورید. یوحنا 5 باب 46 و 47. علی‌رغم اینکه آنها کتاب مقدس را خیلی بسیار مطالعه می کردن، ولی پیغام واقعی آن را که راجع به مسیح بود نمی دیدن، در حالی که دوست داشتن فکر کنن که رستگاریشان تضمین شده است، مسیح باید به آنها می گفت: شما کتاب آسمانی را با دقت بخوانید. اعمال رسولان 17 باب 11. چون عقیده دارید که به شما زندگی جاوید می دهد، در صورتی که همون کتاب به من اشاره می کند و من را به شما معرفی می نماید. یوحنا 5 باب 39. این امر می تواند در رابطه با بسیار از افرادی که دارای آگاهی مختصر از برخی از وقایق و تعالیم عهد عتیق هستند صدق نماید. این معرفتی است که آنها به طور اتفاقی دریافت کردند. آنها پیغام اعجاب انگیز مسیح و انجیل ملکوت خداوند را هنوز درک نکردند. قصد ما در این قسمت این است که شما را با نمایش معانی واقعی وعده های اصلی عهد عتیق از این موقعیت بیرون آوریم. در باغ بهشت، به نوح، به ابراهیم، به داوود. اطلاع در رابطه با این مباحث در پنج کتاب اول انجیل، پیدایش تا تثنیه که توسط موسی و پیامبر عهد عتیق نوشته شده است یافت می شود. تمام عناصر انجیل مسیحیت را می توان اینجا پیدا نمود. پولس توضیح می داد که موعظه او راجع به انجیل هیچ چیز غیر از آن چیزهایی را که موسی و پیامبران گفتن نمی باشد و اینکه پیغام من همان است که پیغمبران خدا و موسی به مردم تعلیم می دادن. مسیح که می بایست درد و رنج بکشد و اولین کسی باشد که پس از مرگ زنده شود تا به این وسیله به زندگی یهود و غیر یهود روشنایی ببخشد. اعمال رسولان 26 باب 22 و 23. و حتی در روزهای آخر هم گفته‌ها همانطور باقی مانده بود. پولس درباره ملکوت خدا و عیسی مسیح برای ایشان صحبت کرد. او از صبح تا عصر از پنج کتاب موسی و کتب پیامبران برای سخنان خود دلیل می آورد. اعمال رسولان 28 باب 23. امید پولس آن مسیح عظیم الشان باید همان امیدی باشد که به ما انگیزه می بخشد، چرا که همان نور پرشکوه در انتهای تونل زندگیش بود و باید برای هر مسیحی واقعی هم همینطور باشد. با این انگیزه ما اینک می توانیم متون آسمانی را بکاویم.